بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مورد جایی است که تکلیف معلومه، منتها بین دو مکلف یا چند مکلف مردده. مثال می زدیم به این که پدری وصیت کرده و مطمئننم به یکی از بچه ها خطاب کرده، ولی بعد از مرگ پدر مخاطب وصیت پدر مشتبهه. یا در مثال کلیشه‌ای معروف دو نفر هستن که قطعا یکی جنوب هست دیگری نیست. اگر خواسته باشه در بحث‌های اجتماعی و سیاسی اسلام وارد بشیم، خیلی از واجبات هست که نمیدونیم مخاطبش مثلا نهاد حکومت، دولت یا مردمند، و به قول فقها نهاد عدول مؤمنین مردد میشه بین وظیفه انسان‌ها یا وظیفه دولت. طبیعتاً این بحثا پیش میاد. جناب شیخ فرمود که چون معیار در حکم عقل برای اطاعت و حرمت عصیان تعلق تکلیف به مکلف خاصه، و در این مثال‌ها تعلق تکلیف به مکلف خاص ما نداریم، مردد داریم، هر کدام میتونن براءت جاری کنن و با خیال راحت به کارشون ادامه بدن. بله، اگر از این دو نفر یک علم تفصیلی و قطعی سالس متعلق به شخص واحد به وجود آمد، مثل این که این دوتا هم حجره زهر که شد میخوان به همدیگه اقتدا کنن، خب معموم یه مشکل داره، یا خودش جنوبه یا امامش جنوبه، و علی ای حال به معموم مربوط میشه اینجوری ها. در اینجا بله، باید طبق قوانینی که داریم در شک در مکلفون به عمل بشه. ملاحظه فرمودید که به نظر ما فرمایش شیخ فرمایش موفقی نیست. البته بعضی دوستان حرفایی دارن که در درس و بعد از درس و به هر حال بحث دیگه، بنا نیست که با عرایض ما هم پرونده مسئله بسته بشه، همونطور که با بحث گذشتگان بسته نشد. من دوستان نگاه میکردم نادر علمایی که این بحث وارد شدن، چون گفتم هم این بحث از بحثایی است که کم، خیلی لاغر، چون تو کتابی نیامده دیگران هم ترجیح دادن عبور کنن، ولی خب ما به نظرمون رسید که وجهی نداره این بحث، نه ثمره کمتری داره. شاید مثلا با این تصور که مثالش منحصره در مثل واجد یلمنی یا یه چیزی شبیه اینه، در حالی که تو بحث‌های اجتماعی اسلام این بحث بحث مهم می‌خواهد بود. لذا تو نادر علمایی که این قضیه رو متعرضند، من دیدم مرحوم نائینی که ایشون به نظر ما خوب عمل کرده، نوشته رو داشتید قاعدتا مطالعه کردید، فقط من توضیح میدم که بحث پخته تر بشه رد بشیم. ببینید، با توضیحی که بنده رو کلام ایشون میذارم حرف ایشون رو توضیح میدم. در علم اجمالی میدونید که علت اصلی تنجس اونم نسبت به دو طرف یا سه طرف میگن که تعارض اصوله. یعنی اگر ما بخواهیم نسبت به افراد اصل اباحه یا اصل براءت جاری کنیم، اگر بخوایم نسبت به همه جاری کنیم، خب یقین داریم به خلاف. اگر بخوایم نسبت به بعض جاری کنیم، نسبت به بعض جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجحه. لذا میگن در اصول، در علم اجمالی، علت لزوم اجتناب و تنجس اینه که اصول متعارض داریم. اگر دو تا ضعف داریم، اصالت و طهارت در یکی معارضه میکنه با اصل طهارت در دیگری. شما میخواد جاری کنید در این، خب دیگری هم میگه منم هستم، منو جاری کن. بخواد اونو جاری کنید، بگید توضیح دادم، خب مخالفت با علم پیش میاد. بخواد جاری نکنید، ترجیح برامولد، چرا تو این ضعف جاری کنیم اون ضعف جاری نکنیم، یا بالعکس. لذا اگر یک جا اصل جریان شد بلا معارض، تکرار میکنم، اگر یک جا اصل جریان پیدا کرد، معارضم نداشت، مزاحمم نداشت، علم اجمالی به درد نمیخوره و اصل کار خودشو میکنه. مثلا در همین جا میدونید خیلی از فقها میگن اگر یکی از ضعف‌ها از محل ابتلا خارج شد، اگر یکی از ضعف‌ها از محل ابتلا خارج شد، تا از محل ابتلا خارج شد دیگه شما اصل براءت نسبت به اون ندارید، چون اصل میدونید این اصول، اصول عملیه، اصول عملیه وقتی جاری میکنن که دارای ثمره عملی باشه. و الا اگر مثلا دو تا ضعف دارید، یقین دارید یکیش آبه یکیش شرابه، اتفاقا حیوانی انسانی رد میشد، یکی از ضعف‌ها ریخت، خب تا ریخت شما هستید این ضعف، این ضعف شک دارید، یقینم ندارید، اصل بر اصل اباحه جاری کنید دیگه. حتی بعضی گفتن بعد از علم اجمالی، حتی اینجا اختلافاتی هست. من یادم زمانی که در سوال میگفتم 5 تا نظر 5 تا سخن که بعضا غیر قابل جمع از مرحوم شیخ تو رسائلش هست، ولی اون که مسلمه اینه که خیلی از آقایون میگن اگر یکی از اصلاف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، شما میتونید نسبت به اون محل ابتلا خودتون اصل اباحه، اصل براءت جاری کنید. یا مثالی که میزدن تو رسائل، یا ظرف خودش نجسه یا ظرف سلطان هند، از اون مثالای قدیمی مانده. خب حالا سلطان هند به من چه ربط داره؟ او از محل بحث من خارجه، بله او برای من نه اثر عملی داره نه محل ابتلاء منه، من هستم و ظرف خودم. فرضم این است که ظرف خودم هیچی اصل بلا معارض داره. اگه من اصل طهارت جاری کردم، یکی میگه خب اون ظرف سلطان هندم که اصل طهارت داره، از اون طرف هم شما یقین داری یا ظرف خودت یا ظرف سلطان هند نجسه، دو تا هستن که نمیتونی جاری کنی. ایشون میگه من چیکار ظرف سلطان هند دارم؟ آقا جون من هستم و ظرف خودم، ظرف خودم یقین ندارم. ببینید لذا میگن علم اجمالی یه چیز منحلش میکنه، مثل اسید که میرزن روی یه چیزی از بین میبره، علم اجمالی رو یه چیزی منحل میکنه، اونم اصل بلا معارضه. حالا آقای ناهینی میفرماید که اگر یک جا تکلیف متوجه به یک شخص باشه علی ای حال، اینجا اصل بلا معارض نداریم، دو تا اصل مزاحم هم داریم، مثل این که طرف نمیداند این ظرفش نجسه یا اون ظرفش، مال خودش هم هست، این لباسش نجسه یا اون لباسش، مال خودش هم هست، قبل از نماز جنوب بوده یا بعد از نماز، علایه حال خطاب به خودش. اما اگر نه، اینجاست که اصل مزاحم هم دیگه میشه، اما اگر خطابی علا ای حالن، تکلیفی علا ای حالن خطاب به این شخص نبود، علا تقدیرن خطاب به اینه، علا تقدیرن آخر خطاب به کس دیگر. اگر ایشون جواب شده باشه تکلیف به قسل، متوجه اینه. اگر همحجرش جنوب شده باشه تکلیف به قسل، متوجه همحجرش. پس علا ای تقدیرن خطاب به این نیست. خب اصل اباحه چه مشکلی داره؟ اصل براءت چه مشکلی داره؟ اصل عدم جنابت چه مشکلی داره؟ حالا یا بگید استصحاب، یا بگید براءت از قسل، اصل عملی استصحاب یا اصل عملی براءت از وجوب قسل جاری میکنه. میگید این معارضه داره با اصل براءتی که میخواد هم حجت جاری کنه. ایشون جواب میده که وقتی که یک طرف تکلیف به این ربطی نداره، مثل ظرف سلطان هنده ها، یک طرف تکلیف به این ربطی نداره، یعنی اینطور نیست که اصل براءت در حق الف متوقف باشه بر عدم جریان اصل براءت در حق ب. در اون دو تا ظرفی که یک مکلف داره، داریم مال یه نفره، اصل اباحه در ظرف الف متوقف بر عدم جریان اصل اباحه در ب هست و الا مخالف با علم در میاد، بخیم هر دو جا جاری کنیم، و اصل اباحه در ب متوقف بر عدم جریان در ظرف الفه. فرضم این است که این دوتا علف طبیعی هم هیچ تفاوتی ندارن. اما در مانعنوفی میتونیم بگیم آقا شما که میخوای اصل براءت جاری کنی، اصل براءت از وجوب قول، متوقف این اصل بر عدم جریان اصل براءت در حق همحجره است. چه ربطی داره؟ هیچ جای فقه نداریم که تکلیف یک نفر با تکلیف دیگری گره بخوره، مگر این که همون علم باعث چیز بشه، اثر در حق خود شخص باشه، مثل همون نعمی که شیخ فرمود و براتون توضیح دادیم. وگرنه دو نفر هستن، دو وادی، هر کدوم تکلیف خودشون رو، آقای الف اصل براءت و وجوب قسط داره، آقای ب هم اصل براءت از وجوب قسط داره. اینه که دوستان جناب نائینی مسئله رو میبره در از سقریات، میدونید کجا حساب میکنه؟ از سقریات شک در اصل تکلیف. یعنی ایشون میگه ما یه شک در تکلیف داریم، یک شک در مکلفون به داریم، یه شک در مکلف. میگه شک در مکلف در میگرده به شک در تکلیف، هر کدام جدا جدا خودشون رو حساب کنن، جدا جدا که حساب کنن برمیگرده به شک در اصل تکلیف. و ما هم میدونیم هر کجا اصل اباحه، اصل براءت بدون معارض جاری بشه، علم اجمالی منحل میشه. اصلا هم دیدید دو سود جدا بریزن و یه چیزی چطور اونو از بین میبره؟ اصل بلا معارض علم اجمالی رو از بین میبره. اصطلاحا هم بارها شنیدید میگن انحلال علم اجمالی. وقتی یه جا نشستید گفتن آقا انحلال علم اجمالی چیه؟ جواب همینه که ما یه علم اجمالی پیدا میکنیم، به خاطر این که علم اجمالی داریم نمیتونیم سراغ اصل عملی بریم، چون هر طرف جاری کنیم مزاحم داره، معارض داره. ولی بعضی وقتا هست که اصل اباحه، اصل براءت، اصل عدم مثلا جنابت که نتیجه همین میشه، مزاحم نداره، مزاحم نداره جاری کنید دیگه. خیلی شسته رفته. ببینید به نظر من سطح صحبت با جناب شیخ فرق میکرد. جناب شیخ بحثو میبرد در ازل عبرت و فل اطاعت ول اسیان به تعلق تکلیف بالمکلف الخاص، بعد اون دیگه مشکلات خاص به خودش رو هم داشت به نظر ما. اما جناب نائینی رو اون انضباطی که در اصول آمده قانون منضبط که هر کجا علم اجمالی اصل بلا معارض در اطرافش جاری بشه، اون علم اجمالی دیگه کاری ازش نمیاد، منحل میشه. و همین خاطرم عرض کردم دوستان، آقایو میگم اگر یکی از اطراف شبه از محل ابتلا خارج باشه یا خارج بشه حتی بعد از علم اجمالی، دیگه علم اجمالی کارساز نخواهد بود. ضمناً دوستان اینم بگم، من گوش میکنم فرمایش دوستان رو، من رو حدس خودم، چون این مسائل خواهدم کمتر موفق میشه بخواد یه تتبع گسترده، با توجه به آشنایی که با مذاق فقها ما داریم، مسئله ظاهرا اتفاقی هم هست. خود اینم ما دوستان نباید از اینجور اتفاقها بگذاریم. ما وقتی که مجموعه اصول و فقه در نظر میگیریم، میبینیم مثلا هیچ فقیهی نیامده بین من و همسای من علم اجمالی درست کنه، بین من و نمیدونم هم حجره من علم اجمالی درست کنه، ولی ازا در این جور موارد میشه گفت اتفاق فقها. یکی از دوستان زحمت کشیدن از مرحوم تبریزی در اوثق، اوثق الوسائل، عبارتی آورده بودن، دیدم این بزرگوار هم میفرماید که مسئله من مخالفی ندیدم که بگوید در مثل تکلیف مردد بین دو شخص این دو شخص باید هر دو احتیاط کنن، کسی نگفته، یا یکیشون احتیاط کند دیگری. آخر میدونید اینجا دو رقمه، یه دفعه به این دوتا هم حجره میگیم برید راحت بخوابید، هیچ کدامتون نمیخواد برید حمام، یه دفعه میگیم هر دو برن حمام، یه دفعه میگیم یکیشون بره یکیشون نره. سه گزینه هست دیگه. علمای ما فقط به همون گزینه اول چسبیدند و نظر دادن، گفتن هیچ کدام نمیخواد، نمیخوان احتیاط همه جانبه کنن، نمیخوان احتیاط تک جانبه، هیچ کدام لازم نیست. فقط جناب تبریزی نقل میکند از جناب اردبیلی که مثلا محقق اردبیلی فرموده است که اینجا هم حکم شبهه محصوره رو پیدا بکنه. در شبهه محصوره اگر قائل به مثلا احتیاط شدیم، اینجا بگیم احتیاط. بعد یه اشاره هم به کلام صاحب مدارک. من دیشب دوستان از کامپیوتر استفاده نکردم چون خیلی عجله داشتم، ولی خود مجمع رو یه تورقی کردم ندیدم. حالا باز رفقا اگر کمک ما بکنن ببینید که مجمع الفائده مثلا این بحث رو، معمولا هم همون کلمه محوره، چون صوب و واجده المنی و جنوب مردد و این واجه ها کلید واجه هاییست که میتونید از این طریق اگر به خود از طریق کامپیوتر استفاده کنید ببینید این مسئله، کمک ما بکنید در این مسئله، از شما کمک میخوایم. ظاهرن مخالفش به عدد انگشتان دست تجاوز، حالا خیلی احتیاط کنیم مثلا با احتیاط بگیم، تجاوز نمی کنه. علمای ما همون حکم شک در اصل تکلیف، با این که بهتون بگم ها، اگر کسی بخواد گیر بده جای گیر دادن داره، یعنی دقت کنید واقعا 100% مثل شک در اصل تکلیف نیست. لذا ما نوشتیم یک اشکال و مایی هم به نائینی گرفتیم، اگر نوشته رو مطالعه کرده باشید، که بگیم دقیقاً قضیه مثل شک در اصل تکلیفه. چون شکی در اصل تکلیف میدونید اصلا علم اجمالی حضور نداره. من شما همسایه هم حجره زید هم و هر مکلفی در شکی در اصل تکلیف هممون واقعا شک داریم. اگر خدا فرموده باشه شرب توتون حرامه هممون مکلفی، نفرموده باشه هیچ کدام مکلف نیستیم. لذا شک در اصل تکلیف هممون داریم. اما در اینجا درست من جدا از هم حجره هم، اون یکی جدا از هم حجره شک در اصل تکلیف داره، اما با هم که حساب میکنن، بفرمایید با هم که حساب میکنن علم اجمالی منعقد میشه دیگه. این تفاوت هست، ولی خب چون بنا شده از نظر شریعت انسان ها هر کس خودش را حساب کند و خودش را بدون ملاحظه دیگران، بله این بحثا پیش میاد، اصل بلا معارض داریم، اصل بلا مزاحم داریم، نظیر خروج بعض الاطراف از محل ابتلا. هذا تمام الكلام راجع به، اگر دقت کردید ما گفتیم اینجا دو تا بحث داریم، یک نقد کلام شیخ که اصلا این فقط نقد نبود، هم نقد بود هم ارائه راه حل از طریق ناینی، درسته؟ و یه نقطه اون دو صفحه پیش نوشتم ما در اینجا یه نقدی داریم بر شیخ و یک یاداوری یک نقطه. حالا این یه نقطه چیه الان براتون عرض میکنم، بعد حالا بعد معلوم میشه اسمشو چی باید بذاریم، آیا باز اشکاله در مثلا شیخ یا نه یه تذکری لازم ولی اشکال بر شیخ هم نیست. تخصیص نسبت به کلام شیخ، تخصص توضیح، انشاءالله وارد که بشی معلوم میشه. آیا حسین شما چی داشت؟ در نوشته چرا با هم گره خورد؟ ببینید ما که نمیگیم این لباس اجازه را خواستن، ما که نمیگیم این لباس رو بپوشن نماز بخونن، این خبال آبش بکشن، چون این معنی توشه دیگه، بله مایه این علایه حال نجسته، بس که نیست که این لباس که میخوام اشتر نه لباس نجسته اشتباه نشه، یعنی بحثتر پوشیدن لباس که نیست که، لباس درش مایع نجس دیده شده، خب باید آب بکشم، مال هر که میخواد باشه، مگر مال مار باشه و مال که خون جهنده نداره و الا بحث قصدش، بله. پس این مثال به پوشش نزنید، مثال به قصد بزنید. خب چه مشکلی داره که میگه اینا کلافه شدن به هم دیگه، چه دست گردن نیستن اینا به هم، این اصل براعت جاری میکنه، عدم جنابت، میره مسجد، این یکی هم میره، فقط حواسشون باشه که این دوتا امام و مأموم با هم نشن، بلا هر دوشون میتونه که دوتا مثل امام جماعت بشن، امام جماعت هم بشن. البته از دارم مثلش میگم، برخی فقها میگن کسی که مثلا با اصل طهارت و با استصحاب و اینها چیز میکنه مثلا بهتره که امام جماعت نکنه، ولی ظاهرا فتوام کسی نداده، یه کسی که با استصحاب طهارت میتونه امام جماعت بشه یا نه، میتونه، اینو ملحقش به معذور نمیکنن. برخی ها میگن مطلق معذور نباید امام جماعت بشه. پس شما پوششو از محور بحث خارج کنید، بحث قصد کردنه، اینا هیچ وقت به همدیگه ارتباط برقرار نمی کنن. آقای منصور من برای که اعتراض شما رو از پیش جواب داده باشم گفتم یعنی رویه فقهی فقها همینه. درسته اینجا نگفتن به قول شما و خود ما خیلی مستمید، ولی وقتی که در خروج از محل ابتلا بحث میکنن میگن هر کجا اصل بلا معارض جاری بشه کار تمامه، علم اجمالی خونسا میشه. این چیزیست که انسان در اثر ممارست با کلمات اینها در جاهای مختلف به دست میارن. اشکال نداره، بله همینه، بله همینه، بله همینه، بله. وقت فقط کسی حق داره اینو میگه که اطمینان داشته باشه، اینه دیگه، کسی حق داره این رو بگه که اطمینان داشته باشه. ما یه درجه بالاتر از اطمینان، من میگم فقط مگر یک 4-5 نفری بتونیم مخالف پیدا کنیم. حالا شما چرا اینو به قول من سکوت زمین من میاندازید، خودتونم یا علی مدرس اینو کارو انجام بدید ببینید مخالفی داریم. بحث هم تو واجده المنی اینهاست، بذارید رد بشیم. ببینید دوستان، یادآوری یک نکته چی میخوام بگیم، گوش کنید. ما گرچه فرمایش شیخ رو دلیلاً تأمل کردیم، ولی مدعا رو چی شد نظر بحث ما، نظر پذیرفتیم دیگه. یعنی ما هم میگیم علم اجمالی به حکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین موجب تنجس نیست، یعنی ما در مدعا با حضرت شیخ موافقیم، با جناب نائینی موافقیم، و هر که دیگه این که بنا شد حالا ما عرض کردیم به نظر می رسد مورد اتفاق باشه، مگر همه یکی دو نفری که صاحب از مدارک و جناب اردبیلی اشاره کرد. البته اینم بگم، نه که اونا مخالف باشن، اینا میگن مسئله مثل اونجا، و اتفاقا صاحب مدارک از کسانی بود که در شبهه محصوره هم چی جاری می کرد؟ یادتون نره، براءت جاری می کرد، یعنی اونم در واقع مخالف نیست، مثلا میگه این مسئله مثل اونجا. اینم حالا خوب شد که تذکر بدید. به هر حال اصل مدعا از شیخ به نظر ما پذیرفته شده، ولو دلیلش چانه زدید. ببینید دوستان، فقط یه نکته رو من عرض کنم، و اون نکته این است که بعضی وقتها مکلفین دقیقا مثل همین جای ما تکلیفی میدونن هست که مرددن که به کی شده، و بنا شد همه رخت خواب و پهن کنن، راحت بخوابن، با خیال راحت دغدغه حکم مولا رو هم نداشته باشن. ولی یه چیز هست، و اون اینه که بعضی وقتا این مکلفین میدانن که قانونگذار راضی به ترک این واجب و رو زمین موندن این واجب نیست، به طوری که می دانن به نحو تعدد مطلوب که اگر اون مخاطب قانونگذار انجام نداد دیگران باید انجام بدن. اینجا دیگه جای اصل براءت و جریان حد اباحه نیست. آقا رو همون مثالامون پیاده کنیم. ببینید مثالی که من زده بودم غیر از مثال واجده یلمنی بحث وصیت پدری بود، درسته؟ به این شکل بود که دو تا پسر می دانند یکیشون مخاطب پدر بوده در انجام وصیت، ولی نمیدونن پدر به کدام وصیت کرد و مرد. بنابراین شد که هیچ کدام لازم نباشه انجام بدن. بله، الف پسر بزرگتر میگه من که نمیدونم بابا منو وصی قرار داد یا نه، پس من که راحتم. فرزند بعدی هم همین حرفو میزنه. ولی بعضی وقتها هست که این دوتا فرزند با وجود چنین علم اجمالی و چنین نظری که گفتیم میتونن براءت جاری کنن، ولی میدانند که پدر نمیخواد این وصیت رو زمین بمونه، این وصیت میخواد علی ای حال انجام بشه، به طوری که پسر الف پسر اول میداند که در فرض که فرزند دوم مخاطب باشه اگر او انجام نده این باید انجام بده، و بالعکس پسر دوم میداند که ولو یقین داره که بابا به یکی از اینا وصیت کرد و نمیدونه به کدام، ولی اینو میداند که اگر به هر دلیلی برادرش انجام نداد او باید انجام بده. اینجا دیگه نمیتونن اینها خود رو خلاص ببینن از این قانون. اینجا در واقع اینا در کنار این علم تفصیلی یک علم اجمالی، در کنار این علم اجمالی یک علم تفصیلی دارن. اون علم تفصیلی کدامه؟ اون علم تفصیلی این که انجام این وصیت را پدر علی ای حال میخواد، ولو یقین دارن خطاب به دو نفرشون نکرد. ببینید نمیخوام بحث، خطاب به یکیشون کرده، اون یکی هم مردد بین این دوتا، بس تا اینجا عین وقت خودمونه، میخوام معلوم بشه که با وقت خودمون عین وقت خودمونه. میدانن که پدر یکی رو خطاب کرده، میدانن که این یکی بین این دوتا، اما یک علم تفصیلی دیگه هم دارن که پدر به نحو تعدد مطلوب میدانیم که اگر همون زمان که داشت مثلا میگو پسر اول این کارو بکنه، اگر ازش میپرسن اگر پسر اول نکرد چی، جواب میداد من این وصیتو میخوام انجام بشه. اینجا دیگه نمیتونه اون بعد که شک میکنن هر کدام اصل براءت جاری کنن، چون با اون علم تفصیلی مخالفه. این دوستان مثالهاش در شریعت داریم، به خصوص تو واجبات سیاسی اجتماعی. حالا تو واجبات عبادی خب همین باید یه واجبه المنی پیدا کنیم بعدم اون بحثاش پیش میاد، اما تو واجبات سیاسی زیاد داریم. حالا یه نمونش براتون بگم، ببینید ما یه قانون داریم در اسلام، حتما شنیدید، الحاکمو ولی الممتنع. نشنیدید این قانون رو؟ حاکم ولی ممتنعه، ممتنع یعنی شخص متخلف، یه کسی بدهکار بدهیشو نمیده میشه ممتنع، ممتنع از اداء دین. یه کسی طلبکار طلبشو نمیگیره، هرچه اون بدهکار زنگ میزنه بابا این جنس تو من آماده کردم بیا ببر، نمیره ببره. فقها دارن تو بحث بیع و شرا، اگر مشتری مبیع رو تحویل نمیگیره، اگر بایع ثمن رو تحویل نمیگیره، بله نگید خب برای چی عجیب آدمیه، نه بعضی وقتا انگیزه داره، میبینه اگر تحویل بگیره بچه هاش ازش میگیرن، دوز ازش میگیره، از بین میبره، قبول نمیکنه که بعداً در فرصت مناسب مطالبه کنه، انگیزه اغلایی زیاد هست. این میشه ممتنع، ممتنع از قبول ثمن، قبول مطمئن. یه کسی ممتنع هست از انفاق، از نفقه دادن به همسر، ممتنع خیلی مثال داره. اینجا میگن حاکم ولی ممتنعه، حاکم وارد صحنه میشه و کاری که باید خود ممتنع انجام بده این انجام میده. تو بحثای کیفری، تو بحثای مدنی، در بحث حقوقی به وفور این قانون تو قانون خودمون هم در قانون مدنی غیر مدنی منعکس، به خود در قانون مدنی کشورمون منعکس مواد زیادی داره، الحاکم و ولی الممتنع. حالا ببینید اگر یک جا متوجه شدیم که یه واجبی خدا داره، مثلا اقامه امر به معروف از واجبات دیگه، اما نمیدونیم مخاطب اقامه معروف حاکم شرعه، نهاد حاکمه، یا یه نهاد مردمی مثل عدول مؤمنی. خب حالا عین وقت خودمونه دیگه، عین وقت خودمونه. اجبار ممتنع اقامه معروف یا اصلا سایر اقامه معروف. الان تو کشور ما بحث مبارزه با حجاب و بی حجابی و بد حجابی و خب اینا مطرحه. اینا دوستان حالا ما متاسفانه عادت نکردیم به بحث‌های دقیق علمی، ولی مثلا از نظر فقهی خیلی اینا جای بحث داره که مثلا متکفل اینجور بالاخره اماته باطل، نهی از منکر جزء ضروریات دین ما، اقامه معروف جزءه. اما کی باید متکفل این کار بشه؟ آیا مثلا حاکم باید متکفل کار بشه؟ اگر حاکم نهادهای حکومتی، نیروی انتظامی مثلا، قوه قضاییه، یا کی یا کی؟ یا نه اصلا نهادهای مردمی باید این کار به عهده بگیرن؟ عدول مؤمنی ول تکن منکم چی؟ امتون یدعون الالخیر. این امتون یعنی نهاد حکومیه مثل نیروی انتظامیه، یا امتون یعنی نهاد عدول مؤمنین. خب این هم خیلی بحثای فنی دقیق آماری، کدام مثلا دقیق تره، کدام کاربردش بیشتره، کدام مقصده داره، کدام خوب جواب داده، کدام بد جواب داده. خب حالا ببینید، آیا اینجا میتونه مثلا حاکم بگه من که شک دارم، شاید مخاطب اقامه معروف نهاد عدول مؤمنین باشه، عدول مؤمنین هم بگن ما که چی؟ شک داریم. ولی خدا وکیلی میدانیم که از پس این تکلیف مردد که مخاطبش نهاد حکومت یا نهاد عدول مؤمنین، میدانیم به نحو تعدد مطلوب که هر کدام اینها اگر باشن در فرق که انجام ندن متوجهه دیگریه. اینجا ما دیگه نمیتونیم اصل براعت اباحه جاری کنیم. خیلی تلاش کردم که این رو به نتیجه نهایی یه زیلی داره فردا انشاءالله. خوب این سوال خوبی بله.